مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی دیگر در خدمت شما. به رغم ادامه اعتراض‌ها به نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری، بحثی که در روزهای گذشته بسیار داغ شده، گمانه‌زنی و بحث درباره اعضای کابینه آینده آقای احمدی نژاد است. در این باره با یک کارشناس اقتصادی به گفتگو نشسته ایم. بحران جهانی اقتصاد، دلایل آن و راه‌های پیشگیری چنین بحران‌هایی، نظر یک پژوهشگر برجسته ایرانی تبار را در این باره در گفتگو با خود او می‌شنوید. عرضه برنج داخلی و مشکلات برای برنجکاران داخل. اینها مطالبی هستند که در این مجله اقتصادی برایتان تهیه کردیم. پس از مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهوری، اکنون گمان زنی ها و جدل و گفتگوها بر سر اعضای کابینه آینده آقای احمدی نژاد روز به روز بیشتر می شود، منتها با این تفاوت که این درگیری ها اکنون در درون اصولگرایان در جریان است. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، روز دوشنبه محمود احمد نژاد در جمع فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی حضور یافت تا درباره اعضای کابینه آینده خود به رایزنی بنشیند. محمد رضا میر تاج دینی، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس، پس از نشست این فراکسیون با رئیس جمهوری گفت اعضای فراکسیون اصولگرایان بر توانمندی، تعهد، تخصص، ولایت‌مداری و ساده زیستی افراد پیشنهادی برای حضور در کابینه تأکید داشتند. در نشست محمود احمد نژاد با فراکسیون اصولگرایان که بیش از 180 نفر از اعضای این فراکسیون شرکت داشتند، در آغاز شماری از نمایندگان انتظارات خود را از کابینه آینده مطرح کردند و در پاسخ آقای احمدی نژاد گفت که با نمایندگان مجلس هم فکر و هم سوست. همزمان محمد رضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو هیئت رئیسه مجلس، روز دوشنبه در نشست خود با خبرنگاران با اشاره به گفته‌های آقای رئیس جمهور مبنی بر اینکه حضور جوانان در کابینه آینده زیاد خواهد بود گفت با حضور جوانان مخالفت نیست، اما وزارتخانه جای کارآموزی نیست. با علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی، در تماس هستم و با گفتن روز بخیر به ایشون میپرسم با توجه به اوضاع سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری و خارج شدن احتمالی بخشی از تکنوکرات‌های با سابقه جمهوری اسلامی از گردونه ساختار اداری، آقای احمدی نژاد با چه چالش‌هایی در زمینه کابینه تازه خود روبرو خواهد بود؟
اتفاقی که افتاد در 4 سال گذشته این بود که بسیاری از مدیرانی که طی سال‌های گذشته، شاید طی 25 6 سال گذشته، در ساختار نظام اداری در اشکال گوناگون خودش حضور داشتن، بسیاری از اینها کنار گذاشته شدند و نیروهای جدید وارد ساختار اداری شدند و در مسئولیت‌های مهم حضور پیدا کردند. مسئله‌ای که دیده میشه و این تجربه گذشته نشون میده این هست که بسیاری از این افراد تجربه لازم را نداشتن و بنابراین عملاً یک دوره 4 ساله تبدیل میشه به دوره تربیت مدیر در سطح بالا و لذا فرصت‌ها از دست میره. ناکارایی سازمانی در اقتصاد ایران به شدت بالاست، یعنی برخلاف بسیاری از همکاران اقتصاددان که معتقد هستند مسائل و مشکلات اقتصاد ایران بیشتر مرتبط با ناکارایی‌های قیمتی است و بنابراین تاکید می‌کنم بر اصلاحات قیمتی، من معتقد هستم که ریشه مشکلات برمیگرده به ناکارایی سازمانی، یعنی اقتصاد ایران توان و پتانسیل لازم برای سازماندهی بهینه و مطلوب فرایند تولید کالا و خدمات را نداره یا توانمندی لازم برای تصمیم گیری های مطلوب در نظام اداری را نداره
یا کسانی که تواناییشو دارن سر کار نیستن.
خب بله دقیقاً، یا اقتصاد ایران به دلیل نهادهای تو در تو و موازی که وجود داره ناتوان از این هستش که بتونه هماهنگی لازم را در حداقل میزانی که لازم هست برقرار بکنه. بنابراین ما میبینیم که ناهماهنگی در ساختار نظام اداری بسیار بالاست و بعد در یک چنین بستر و فضایی افرادی هم که بر سر کار هستن اگر تجربه لازم را نداشته باشن، اگر دانش لازم در اون حوزه را نداشته باشن، طبعاً اون موزلاتی که عرض کردم را برجسته‌تر میکنم، بیشتر میکنم و لذا ناکارایی سازمانی انتظار میره که بیشتر بره. نکته بسیار بسیار مهم دیگری که وجود داره این هست که وقتی که در یک سازمانی، در یک نهادی افرادی و سر کار میان که جوان هستن و در حوزه‌های کاری خودشون، به هر حال ممکنه که از دید سایر افرادی که توی اون حوزه هستن مقبولیت و مشروعیت لازم را نداشته باشند، در یک چنین فضایی ضد انگیزش ها هم بسیار قوی خواهد بود. یعنی شما در نظر بگیرید یه سازمانی که بزرگه، بعد یک نفر میاد مسئول اون سازمان میشه که از نظر نیروی کاری که در اون سازمان شاغل هست شایستگی قرار گرفتن در اون پست و منصب رو نداره. اتفاقی که میفته اینه که دیگرون هم انگیزه کار کردن رو از دست میدن. اساساً وقتی که گزینش مدیران بر مبنای ضوابط درست و صحیحی نباشه، طبعاً میتونه اون افراد شایسته‌ای که در یک سازمان یا در یک نهاد یا در یک اقتصاد در سطح کلان وجود داره را دل سرد بکنه و انگیزه برای کار کردن را از دست بدن به مرور زمان.
خب این نکته که شما بهش اشاره کردین تا حدودی در دولت‌های پیشین هم اینجا و اونجا دیده می‌شد، ولی منتقدین مطرح می‌کنن که در دوره آقای احمدی نژاد 4 سال گذشته این به حد افراط گرایانه‌ای گسترش پیدا کرده. آیا میشه این انتقاد رو قبول کرد؟
خب من فکر می‌کنم که تا حد زیادی درسته. یعنی اتفاقی که افتاد این هست که در هر وزارتخانه‌ای تیم مشاورینی برگزیده شدن به نام مشاوران جوان که شامل افرادی میشد زیر 30 سال با تجربه‌های کاری شاید نامربوط یا ناکافی در اون حوزه‌ها، و اساساً در خود این یک تناقضی وجود داره. مشاور کسی میتونه باشه که بتونه به لحاظ تجربه کاری و به لحاظ دانش علمی فنی و تخصصی در اون حوزه از اون مدیر یا مقام اصلی که اون نهاد یا سازمان رو داره اداره میکنه برجسته تر باشه و بتونه از طریق مشاورهایی که ارائه میکنه کمک کنه به اون در تصمیم گیری های بهتر و در مدیریت و اداره بهتر اون سازمان. منتها وقتی که مشاورین یک چنین ویژگی ندارن، اساسا اطلاق عنوان مشاور دیگه معنای خودش رو از دست میده. مشاورین معمولا افرادی هستن کارکشته، استخوان خرد کرده، موی سرسپید کرده، یا اگر جوان هستن در اون حوزه های کاریشون جوانانی هستن نابغه. فرض کنیم بیل گیتس هم یا آدمی هست که الان خب تو سن میانسالیه، ولی 10 سال 15 سال پیش جوان بود، ولی جوانیه که همه مشروعیت و مقبولیتش رو قبول دارن.
خب در نتیجه این تغییر و تحولات سیاسی پس از انتخابات، بسیاری از کارشناسان این بیم رو دارن که بخشی دوباره از سرمایه انسانی و کارآزموده و با تجربه مجبور به ترک ایران بشن. آیا میشه این نگرانی رو درست ارزیابی کرد، یعنی قبول کرد؟
به طور کلی اتفاقی که میفته این هست، وقتی که شما در یک نظام اداری از نیروهای شایسته استفاده نکنید، طبعاً اون نیروها به این فکر میفتن که گزینه‌های دیگر رو در نظر بگیرن و تن به احتمالاً مهاجرت میدن، به خصوص اگر نیروهای شایسته‌ای باشن که در جاهای دیگه، در اقتصادهای دیگه پیشنهادهای خوبی براشون بشه، طبیعی است که یک چنین گزینه‌هایی را دنبال می‌کنند. متاسفانه در اقتصاد ایران ما چندین بار شاهد موج‌های مهاجرت فراگیر بودیم که یکی از اونها هم از چند سال پیش شاید بشود گفت سومین موج مهاجرت و فرار مغزها شروع شده و طبعاً بحثی که تحت عنوان جوانگرایی وجود داره و پشتش به نوعی بی‌توجهی به نیروهای کارکشته استخوان خرد کرده سازمان‌ها و نهادها و دانشگاه‌ها هست میتونه این فرایند را تشدید بکنه و در میان مدت و بلند مدت ضربه های جدی بر اقتصاد ایران بزنه.
خب با سپاس از شما آقای دینی ترکمانی.
خواهش میکنم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عرضه برنج خارجی و احتکار دلالان منجر به نابسامانی بازار داخلی برنج شده است. به گفته رئیس اتحادیه صنف خاروبار و آجیل استان اصفهان، میزان مصرف برنج در کشور در حال افزایش است که باعث افزایش قیمت آن نیز شده است. به گفته مصطفی بیحقی، افزایش قیمت برنج داخلی در حالی است که واردات بیش از حد نیاز در سال جاری منجر به عدم فروش برنج تولید داخل می شود و دولت هیچ گونه حمایتی از برنجکاران داخلی نمی کند. یکی از نمایندگان رشت در مجلس شورای اسلامی هم روز یک شنبه در صحن مجلس گفت:
اعتقاد کشاورزان بر اینه که چجوری میشه این همه نمایندگان تذکر میدن، این همه نمایندگان نامه مینویسن، صدا و سیما هر شب داره تبلیغات برنجای خارجی رو نشون میده که اون قد میکشه و چی میشه و اینا. واقعا شما یک گروهی رو بفرستید بیان یه بررسی بکنن ببینن این برنجکاری که الان میخواد برنجش بیاد بالا، دیگه الان بالاخره شروع شده اینا، واقعا اون مقدار هزینه‌ای که کرده، اون مقدار خرجی که کرده با این چیزی که الان میخواد بفروشه که هیچکی که نمیخره.
به گفته آقای بیحقی، رئیس اتحادیه صنف خاروبار و آجیل استان اصفهان، واردات برنج نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 30% افزایش داشته و تولید کنندگان داخلی را با زیان فوق‌العاده‌ای روبرو کرده است و این برخلاف برنامه‌های دولت برای رسیدن به خودکفایی است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهاد و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بحران جهانی اقتصادی به ویژه در بازارهای مالی و پولی جهان به بحث‌های زیادی درباره نقش علم اقتصاد در پیشبینی و پیشگیری چنین بحران‌هایی دامن زده است. کم نیستند پژوهشگرانی که با برشمردن ضعف‌های تئوریک خواهان پیشگیری‌های لازم برای جلوگیری از این گونه بحران‌ها هستند. یکی از این پژوهشگران راما کونت، پژوهشگر ایرانی تبار است که فیزیکدان است و از زاویه این علم بحران در بازارهای مالی را بررسی کرده است. آقای کونت پیش از آغاز کار خود در دانشگاه کلمبیا، در مدرسه عالی پلی‌تکنیک پاریس، در دانشگاه سوربن پاریس، در دانشگاه پرینستون و در دانشگاه اوکازای ژاپن به تدریس و پژوهش اشتغال داشته است. بخشی از نظرگاه های آقای کونت در زمینه بحران مالی جهانی در آخرین شماره نشریه سیتی جورنال و به قلم روزنامه‌نگار اقتصادی سرشناس جهان گی سورمن منتشر شده است. تصمیم گرفتیم در این مجله به سراغ آقای کونت که در حال حاضر دانشیار در دانشگاه کلمبیا است و کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون برویم و نگاهی داشته باشیم به نظرگاه های وی. آقای کونت، برای آغاز بحث میتونید کوتاه چکیده نظر خودتون رو در چند جمله بفرمایید؟
رشته من دقیقاً تحت نام مهندسی مالی شناخته شده و موضوعش مدل سازی کمی رفتار قیمت‌ها در بازارهای مالی هست که از جمله از
پس چندونم با اقتصاد بی ربط نیست.
نه، به اقتصاد بسیار ربط داره، ولی برخلاف دیدگاه اقتصاد که سعی میکنه رفتار قیمت‌ها، نرخ تبدیل ارز، قیمت اجناس رو توضیح بده، یعنی ارتباط بده حرکت قیمت‌ها رو در بازارها با عوامل اقتصادی که باعث این نوسان قیمت ها میشن، مهندسی مالی دیدگاهش یک سر متفاوته. در این رشته ما به جای اینکه سعی کنیم رفتار قیمت ها رو توضیح بدیم، علتشون رو پیدا کنیم، سعی میکنیم اونها رو به روش آماری مدل سازی کنیم. یعنی سوال ما اینه که قیمت ها چگونه نوسان پیدا میکنن و
یعنی در واقع بیشتر خود پدیده رو بررسی کنیم تا عللش.
بله، خود پدیده رو مدل سازی کنیم و بعد اون نقطه شروع ما هست و بعد سوال میکنیم که اگر یه سرمایه گذار فرض کنید سهام بخره و یه مقدار در ارز سرمایه گذاری کنه و یه سبد سرمایه داشته باشه به اصطلاح، ریسک اون سرمایه گذار چقدر هست و چگونه بتونه با خرید و فروش و با انتخاب استراتژی سرمایه گذاری این ریسک رو کمتر کنه، بهینه سازی کنه.
خب آقای دادخواه، شما هم این مقاله رو خوندید و تا حدودی با نظرهای همکارتون آقای کنت یا همکارمون آشنا هستید. شما تا چقدر این نظرات رو قبول و یا قابل نقد میدونید؟
یکی از چیزهایی که اونجا صحبتش شده بود این است که دست نامرئی اقتصاد صحبت شده بود. اینجا گفته شده بود که اگر که اقتصاددونا اینطور میگن که اگر تمام افراد دنبال منافع شخصی شون برن، نتیجه‌ای که برای جامعه حاصل میشه بهترین نتیجه اجتماعی است و این سوال کرده بودن که اگر که اینطوره پس چطوره که این کسانی که در مسائل مالی سرمایه گذاری میکنن هر کدوم دنبال خودشون رفتن، نتیجه‌ای که به دست اومده به این ترتیب شده. مسئله مهم نیست که اصولا همچی حرفی در اقتصاد نیست که صحبت این باشه که همه افراد دنبال منافع خودشون برن، به خصوص در سرمایه گذاری مالی، و در نتیجه اون چیزی که به دست میاد بهترین نتیجه اجتماعی باشه. همچی حرفی در اقتصاد زده نشده. صحبت بستر این نیست که آیا در اقتصاد ما افراد رو آزاد بذاریم که اونطوری که میخوان تصمیم بگیرن، یا فرضاً یک کسی مثل اتحاد شوروی سابق، مثل کوبا، مثل همین الان خود ایران خودمون تا یه حدی بشینه و برای هر همه مردم تصمیم بگیره. جوابی که آدم اسمیت داده بود و دیگران هم دادن و تا امروز هم بحثش هست این است که وقتی افراد آزاد باشند نتیجه بسیار بهتر از نتیجه است که از همچو کاری گرفته بشه. یعنی قابل بهبود بخشیدن نیست، به شرطی که ما توزیع اولیه منابع و توزیع اولیه درآمد رو ایرادی بهش نداشته باشیم. مطلب دیگه‌ای که تعجب آور بود این مسئله این است که چرا اقتصاددون‌ها پیش بینی نکردن که همچین بحرانی میاد. واقعیت این است که اقتصاد سرمایه‌داری غیر متمرکز این بالا و پایین‌ها رو داره. همونطور که می‌دونید این مسئله رو شومپیتر سال‌ها پیش به طور خیلی قشنگ این مطلب رو گفته بود. قبل از اون حتی مارکس همچین حرفی رو زده بوده. این چیزها قابل پیش بینی نخواهند بود. نه تنها اقتصاددونا پیش بینی نکردند، مهندسین مالی یا هیچ کس دیگه هم پیش بینی نکرده بود. چون اگر کرده بودن همشون بایستی میلیاردر میبودن. بنابراین این فروپاشی انجام میشه و این اصلا موتور این اقتصادهای سرمایه‌داری هست.
کاملا موافقم. یعنی که این مطلبی که این خبرنگار نوشته بود که پیش بینی نکردن بحران اقتصادی رو بهانه ایبجویی از علم اقتصاد و کلا رشته‌های مربوط به اقتصاد مالی دونسته بود، این کاملا اشتباهه. به خاطر اینکه مثل اینه که شما بگین چون علم پزشکی یک اپیدمی رو نمیتونه پیش بینی کنه بنابراین علم بیخودیه. خب این حرف توهیه، مسلما اینو درست میگید. در مورد حرفی که اول زدین اینه که خب البته اونطور که شما اینو بیان بکنید میگه که این فکر کنم نزدیک به حرفی که خبرنگار گفته بود. اگر در یک سیستم اقتصادی شما افراد آزاد بگذاری که اونطور که خودشون صلاح میدونن، یعنی بهینه‌سازی منفعت خودشونو انجام بدن و محدودشون نکنی به واسطه قوانینی که رفتار اقتصادی اونا رو محدود کنه، این سیستم خود به خود میل میکنه به حالتی که در اون تعادل برقرار میشه و این حالت بهینه هست که دخالت دولتی نمیتونه اون حالت رو بهتر کنه. این در حقیقت یه چیزی است که بهش میگن دست نامرئی و آدم اسمیت به اشاره کرده و این در اقتصاد لیبرال یه اصلی بوده که تا امروز هم به همین صورت مطرح میشه. حالا درسته که در علم اقتصاد خیلی از افراد اینو در موردش بحث کردن و دیدن که برای اینکه به این نتیجه برسیم شرایطی احتیاج هست، ممکنه اون شرایط در حقیقت وجود نداشته باشه و این نتیجه رو نقص کنه، ولی بحث در این هست که در بازار مالی بحرانی که دیدیم دقیقاً نتیجه عدم ضوابطی بود که اگر اون ضوابط به طور بهتر برقرار میشد شاید ما این بحران اقتصادی که امروز داریم نداشتیم. مثلا به بانک‌های بزرگ اجازه داده شد که سرمایه گذاری های کنن که ریسک ها به حدی زیاد بود که باعث ورشکستگی اون بانک ها شد و باعث شد که دولت های مختلف جهان مجبور بشن که وساطت کنن برای عدم ورشکستگی اون بانک ها. و این مسئله امروز خیلی را به فکر وادار کرده که آیا نباید ما ضوابط بهتری داشته باشیم که از رفتار غیر معقول خیلی از بانک ها جلوگیری کنیم و ریسک اقتصادی رو بهتر محاسبه کنیم و از انفجار این سیستم مالی جهانی جلوگیری کنیم. مسئله که در این مقاله مطرح شده بود این بود که طبیعتاً هر بانک یا هر مؤسسه سرمایه گذاری به فکر بهینه‌سازی به ریسک و بهره به خودشه و نه به فکر کنترل به ریسک سیستم مالی جهانی به طور کلی، و این وظیفه اون بانک یا شرکت سرمایه گذاری است. این وظیفه برمی‌گرده میشه به بانک مرکزی و نهادهایی که کارشون این است که ریسک سیستم مالی جهانی رو اندازه‌گیری و کنترل کنن، و این مسئله است که الان مطرح میشه و خیلی از بانک‌های مرکزی و نهادهای جهانی مثل صندوق بین‌المللی پول الان در صدر این هستن که سیستمی رو بنیان‌گذاری کنن، یه سیستم جهانی یا سیستم‌های ملی رو بنیان‌گذاری کنن که این سیستم‌ها بتونه ریسک بازارهای مالی رو اندازه‌گیری کنه و سعی کنه که از انفجار این سیستم‌ها به طوری که ما در سال 2008 دیدیم جلوگیری کنه. این مسئله است که خیلی
اگر من درست فهمید باشم تو این مقاله بحث اینه که این محدودیت های موجود خودشون باعث این بحران بودن، درست؟ این در
نمیشه گفت که این ضوابط باعث این بحران بودن، ولی اون چیزی که در مقاله بهش اشاره کردیم اینه که خیلی از این ضوابط باعث شدیدتر شدن بحران شدن. مثلا یکی از ضوابطی که الان خیلی از کشورهای پیشرفته هستش در سیستم های بانکی این است که هر بانکی باید یک سرمایه مینیمم داشته باشه، این حداقل سرمایه باید متناسب باشه با ریسک سبد سرمایه اون بانک.
ولی خب آقای کنت، در همین مقاله از قول شما آورده میشه که برای هدایت بازار باید مکانیسم های این بازار رو بشناسیم و در نتیجه به ایجاد یک برج مراقبت جهانی داریم. این در تضاد با اون بحث نیست که این محدودیت ها خودشون میتونستن مسبب بحران بشن؟
ببینید دو تا مسئله متفاوت هست. مسئله اول اینه که ما یک نهادی رو داشته باشیم که اطلاعات رو در مورد بازارهای مالی جمع‌آوری کنه. جمع‌آوری اطلاعات نتیجهش ضوابط بیشتر نیستش. اول ما جمع‌آوری اطلاعات داریم در سطح جهانی، کماکان که بازارهای مالی امروز بودشون جهانی است، در صورتی که ضوابطی که ما می‌بینیم در کشور مختلف بودشون ملی هست. مثلا وقتی که یک بانک آمریکایی مثل بانک لیمن برادرز در سپتامبر 2008 ورشکست شد، این بانک معادلات خیلی مهمی داشت با بانک‌ها در تمام دنیا، در ژاپن، در اروپا و در کشورهای دیگه جهان، و نهادهای مثل بانک مرکزی این کشورها دسترسی به داده‌ها مربوط به این بانک آمریکایی نداشتن، چون این بانک آمریکایی بود و خارج از حیطه بانک‌های مرکزی کشورهای دیگه بود و هیچ نهادی در جهان وجود نداشت که بتونه آنن به بانک‌های مختلف جهانی بگه که ضرری که بانک‌های اون کشورها خواهند کرد در نتیجه ورشکستگی بانک آمریکایی به چه خواهد بود. یعنی این اطلاعات در دست ما نیست و امروزه بانک‌های مرکزی و نهادهای بین‌المللی که وظیفه‌شون مدیریت ریسک سیستم مالیه دسترسی به اطلاعات جهانی ندارند. و دقیقاً اینو من تشبیه کردم به یک خدایی که در حال راندن یک کشتی از در دریا، ولی در حقیقت نقشه‌ای از اون دریایی که داره
نقشه‌ای از مسیر خودش در دست نداره.
و گام اول اینه که ما این اطلاعات رو جمع‌آوری کنیم. بعد برقراری ضوابط مرحله دوم هست که برقراری ضوابط در یک سطح بین‌المللی اصلا کار راحتی نیست، چون که دیدگاه‌های مختلفی هست در کشورهای مختلف جهان و مثلا آمریکا هیچ وقت حاضر نخواهد شد که یک نهاد اروپایی بیاد و به بانک آمریکایی بگه که باید چطور سرمایه گذاری کنم و چطور ریسکشون رو اداره کنم.
آقای دادخواه، شما درباره این تزای آقای کنت و یا نظرگاه های آقای کنت چه چیزی دارین بگین؟
اگر خاطرتون باشه آقای برنانکی هم صحبت این رو کردن که مسئله این که ریسک رو در کل اقتصاد آمریکا که طبیعتاً تحت نظر ایشونه، این رو مورد بررسی قرار بدن و یک کسی که ناظر بر این ریسک باشه این کار رو انجام بده. مسئله دوم در سطح جهانی، همونطور که می‌دونید اقتصاد دنیا در حال جهانی شدنه و بالمعال یا بایستی از طریق همکاری یا طریق دیگه یک همچین ارتباطاتی برقرار بشه. ولی وقتی که به مسئله مقررات میرسیم، اتفاقا همین فرمایشی که گفتن نشون میده که همون مسئله این که با مقررات بیشتر، با کنترل بیشتر از یک طرف بالا مسائل حتی ممکنه بدتر بشه، خود همین فرمایشات ایشون نشونگر همون قضیه است که افراد رو به حال خود گذاشتن وضع بهتری داره. اینکه اطلاعات بهشون بدیم یک مسئله است. اما یک نکته ای که بسیار مهمه در اینجا بعد نیست توجه بفرمایید، وقتی صحبت مقررات، صحبت کنترل میشه، همیشه این مقررات گذشته نگر هستند، به این مفهوم که شما تا یک واقعی اتفاق نیفته، یک مسئله پیش نیاد، براش نمیتونید مقرراتی بگذارید. ولی بحران هایی که پیش میاد یه چیز تازه ایه. این بحرانی که در سال 2007 شروع شده هیچ سابقه ای نداشته که بتونیم جلوی این رو بگیریم. آریس نشدنی.
به پایان وقت رسیدیم. خیلی ممنون از شما و از آقای کن.
خیلی ممنون.
به پایان مجله دیگر از مجله‌های هفتگی اقتصادی رادیو فردا رسیده ایم. با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید.